الله لا إله إلا هو الحي الغيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يهيتون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظه والعلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام الله السميع العليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا هم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أصحاب النار هم فيها خالدون یا الله. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم در سوره مریم علیه السلام رسیدیم به آیه 12 یا یحیی خذ الکتاب بقوه و آتیناه الحکم صبیا و حنانا من لدنا و زکاتا و کان تقیا یا یحیی خذ الکتاب بقوه ای یحیی کتاب را با قوت بگیر که عرض کردیم در مورد این کتاب بعضی گفتن تورات بعضی گفتن کتابی که به خود یحیی علیه السلام داده شده اینجا یه نکته ای رو عرض کنیم حضرت علامه آقا جان در الهی نامه دارن که الهی توفیق امتثال رؤیای شیرین یا حسن خذ الکتاب بقوه را عنایت فرما داستان از این قراره که ایشون در یک تمثلی میبینن که یک کتابی به دست ایشون داده میشه و میگن یا حسن خذ الکتاب بقوه ای حسن این کتاب را با قوت بگیر که ایشون صفحه‌ای میزنه کتاب و اینها بعد فرداش یا حالا مثلا یکی دو روز دیگه در قوم که بودن میرفتن دست فروشی میگه آقا ببخشید من فکر میکنم این کتاب به درد شما بخوره چون کتاب رو که میگیره مینه میبینن هوه همون کتابیه که به دستش داده شد و گفته شد که خذ الکتاب بقوه منتها تا همینجا بیشتر نقل نفرمودن و اون کتاب چه کتابی بوده که به ایشون دستور داده میشه که یا حسن خذ الکتاب بقوه این کتاب رو با قوت بگیر و این که ایشون در الهی نامه دارن که الهی توفیق امتثال یعنی اطاعت فرمانبرداری اون دستوری که بگیرین کتاب را با قوت توفیق امتثال اون رؤیا رو عنایت کن یعنی اون کتاب رو حالا کتابی بوده که حتما در عمل بوده دستورالعمل‌هایی بوده برای منتها بیشتر از این نفرمودن که چه کتابی بوده چی بوده اینها رو نفرمودن حالا اینها به این جهت گفتیم که این آیات که در قرآن هست گاهی وقت مصادیقش برای سالکان پیش میاد مثل همین آیه‌ای که فخرج علی قومه من المحراب فاوها الیه من سبحه بکرتن و عشیا که این دستور العملی که میده به اون قوم خودش که اینگونه تسبیح کنی در این اوقات در این وقت اینها مطالبیه که پیش میاد برای سالک خب و آتیناه الحکم سبیا، و ما در سباوت در کودکی به او حکم عنایت کردیم. پس حکم در کودکی میشه کسی بهش حکم داده بشه، همچنان که امامان معصوم، امامان ما، سه تا از امامان ما در زیر سن بلوغ به مرتبه امامت رسیدن و این سند قرآنیش خودش همین جاست. و اینکه حالا حکم چیه، عرض کردیم که نبوت نیست، چون خود نبوت و حکم هر دو ذکر شده، آتینا بنی اسرائیل الکتاب و الحکم و النبوه، پس حکم غیر از نبوته. اونتا این حکم آیا اگر علمی بگیریم، یعنی علم به حکمت، علم حکمته، و اگر عملی بگیریم، به او حکم دادیم در کودکی، یعنی دستور برنامه دستورالعمل انسانی که انسان باید دستورالعمل داشته باشه، برنامه داشته باشه زندگیش، همین جوری جیفتون به لیل بطالون به نهار نباشه، عبادتش وقت داشته باشه، ذکرش، مطالعهش، کارش هم سر جاش، تفریحش هم سر جاش، یعنی بی قید و وضع. بعد در سباوت در کودکی، یعنی اونقدر عاقل بود که در کودکی دارای برنامه بود، از کودکی دارای برنامه بود، که روایتش هم هست که عرض کردیم بچه ها وقتی می آمدن سراغ حضرت یحیی که بریم بازی، گفت ما برای بازی آفریده نشده ایم، یعنی همه ای کارش روی برنامه بود. و حنانم من لدنا آتیناه الحکم، عطا کردیم به او حکم، و حنانم من لدنا، یعنی عطا کردیم به او حنانی از نزد خیش، که حنان گفتیم حنان رحمتی است همراه شوق، همراه عطوفت، یک رحمت خاصیه، یک دلسوزی خاصیه. و عرض کردیم که این حنان لدنیه، مثل علم لدنی که به حضرت خضر داده شد و علمناه من لدنا علما، اینجا میگه حنانم من لدنا، حنانی بود از نزد ما، یعنی ما یک دلسوزی نسبت به یحیی داشتیم، یه رحمت خاصه‌ای به او داشتیم، که ایشون بر اثر این محبت الهی دیگران هم به او مهر می‌ورزیدن. چون در آل عمران در مورد حضرت یحیی داره که و سیدن و حسورن و نبیم من الصالحین، سید بود در میان قومش، یک سیادت، یک بزرگواری در میان بنی اسرائیل داشت، جوری که همه مردم بهش احترام میذاشتن و میامدن پیش ایشون غسل تعمید میگرفتن، غسل توبه و دستور العمل میگرفتن، دستور توبه میگرفتن، ما چه نکنیم، ما چه بکنیم، که ایشون میگفت اگر دو تا پیراهن دارید یکیشو به همسایت که نداره بده، اگه قضا زیاد داری به همسایت بده. جزو اندرزهایی بود که حضرت یحیی بنی اسرائیل رو اندرز میداد. و این سیادت و بزرگواری در چشم همگان بود، چون خیلی حضرت یحیی نسبت به دنیا معرض بود، این سیادتش به خاطر اعراض از دنیا بود، یعنی حالا اون حنانی که من لدنا او رو داشت، اما حسور یعنی کسی که زن نمیگیره، نسبت به زن بیمیله، نه تنها نسبت به زن، نسبت به تمام شهوات، همیشه روزدار بود حضرت یحیی، همیشه در حال عبادت بود، همیشه در حال گریه بود، و اینها باعث شده بود یک، حالا غیر از اون دوست داشتنی که بود، یک سیادت و یک عظمتی داشت یحیی و قلب ها متوجه ایشون بود. حتی در تاریخ بعضی اخبار داره که نظامی ها یا گمرکچی ها، که گمرکچی از قدیم شغل پستی بود، می آمدن به دست ایشون توبه می کردن و می گفتن ما چه کنیم، که می گفت بیشتر از حق خودتون نگیرید، چون تو گمرک طرف بارش گیر می کرد، مجبور بود رشوه بده رد بشه و اکثرا این کار رو می کردن تو مرزها. الان که فکر نمی کنم باشه، ولی قدیم خیلی بود. ایشون می گفت بیشتر از اون حقوق خودتون دریافت نکنید. توصیه هایی که داشت، حالا حنانم من لدنا، یه حنانی داشت یحیی که روایت میگه هر وقت خدا رو صدا میزد ندا میامد لبیک، چه میخواهی؟ خیلیه که هر وقت میگفت یا رب، ندا میامد چی میخواهی؟ یعنی همیشه اصلا مستجاب بود، مستجاب بود. یه موقع طرف دعا میکنه که دعاش مستجاب بشه، بعضی اصلا خودشون دعای مستجابن، خودشون دعای مستجابن، دعاشون اصلا عین اجابته، لازم نیست بره اجابت بشه بیاد. و حنانم من لدنا و زکاتن، و زکاتن من لدنا یا و آتیناه و زکاتن. زکات، سه تا معنا در زکات گفته شده. چون زکات که میگیم ابتدا طرف تصور میکنه زکات ماله، بله مال هم زکات داره، علم هم زکات داره. زکات اصلا اصل لغتشو اول بررسی کنیم. سه تا معنا در زکات هست. یکی تطهیره، تطهیر که مثلا میگیم تزکیه، تزکیه یعنی چی؟ یعنی پاکی. یکی از معانی زکات تطهیره. یه معنای دیگه‌ای که درش هست برکته، یک معنای دیگه‌ای که درش هست برکته. یه معنای دیگه‌ای که در زکات هست رشد و نمو. و عجیب اینه که این ستا با هم مرتبطن. شما وقتی درخت رو هرس میکنی میگیم تزکیه میکنید. وقتی تزکیه میکنی یعنی اضافات رو چی میکنی؟ میچینی، تطهیرش میکنی. این باعث چی میشه؟ رشد درخت میشه. هرس کردن باعث رشدش میشه و باعث قوت یعنی برکتش میشه. همین هست در مال. مال رو وقتی تزکیه میکنی، اضافاتش رو به فقرا میدی، اون مال با برکت میشه، اون مال با برکت میشه. همین جور هست در خون. شما خون وقتی میدی، حجامت میکنی، خون برکت، خون بدنت با برکت میشه، حالت خوب میشه. زکات العلم نشره، زکات علم نشر آن است. وقتی علم انتشار میدی خودش برکت پیدا، زیاد میشه، برکت پیدا میکنه. پس تطهیر و برکت و رشد و نمو، هر ستا تو این تزکیه هست. و زکاتن یعنی تزکیهش تطهیر شده بود، برکت داده شده بود و رشد و نمو داده شده از جانب ما بود، رشد و نمو داده شده بود از جانب ما. خودش زکات بود. ببینید خودش زکاته. آیه قرآن مثلا حضرت عیسی میفرماد و اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا، من وصیت شدم به نماز و زکات. خب اما اینجا میگه یحیی خودش زکاته، خودش زکاته، یعنی انسان به جایی میرسه خودش میشه نماز. امیر مؤمنان فرمود انا صلات المؤمنین، من نماز مؤمنینم، اصلا خود نمازم. انا قرآن و ناطق، من قرآن ناطقم. یه وقتی در محضر آقا جان بودیم، شخصی به آقا جان عرض کرد که دعا بفرمایید. آقا جان فرمود نه خیر، شما خودتون عین دعا هستید، خودتون عین دعا هستید. حضرت یحیی خودش زکاته، خودش اون تطهیره، خودش اون برکته. همونجور که حضرت عیسی می فرماد فانی مبارکون اینما کنت، من مایه برکتم هر جا که باشم. یحیی علیه السلام با حضرت عیسی شبیهن به هم، که خودش زکاته، که در زکات گفتیم برکت هست. و کان تقیا، و حضرت یحیی تقی بود. این و کان که آورد اون قبلی ها، یعنی آتیناه الحکم و حنان و زکات ما بهش دادیم، خودش چی بود؟ و کان تقیا. بعد اینجا رو و کان تقیا آورد که فاصله ایجاد کنه از اون سبیا، چون بچه که تقوا در مورد بچه معنا نداره، که بچه قوه شهویه و اینها نداره که بخواد. لذا بچه کودک هزارم که سخنور باشه، موعظه کردنش خیلی سرد و بی‌نمکه. حالا مد شده جدیدن بعضی از بچه ها که قرآن حفظ میکنن سخنرانی میکنن، بعد تو سخنرانیش موعظه میکنن، دل به دنیا نبندید. آخه تو بچه ای، تو که هنوز اصلا نمیدونی دل بستن به دنیا یعنی چی، تو که هنوز نمیدونی دوری از شهوات یعنی چی که به دیگران توصیه کنی. ها لذا و کان تقیا یعنی موقع بلوغش، وقتی به بلوغ رسید تقی بود. تقی از تقواست. تقوا دو تا باز معنا درشه، یکی پرهیز و یکی ترس، یعنی وقتی این دوتا با همه میشه تقوا، با هم باشه میشه تقوا. یه موقع از شما از یه چیزی پرهیز میکنی چون میل نداری، آیا به این میگن تقوا؟ نه. اما اگر ترسیدی بر اثر ترس پرهیز کردی، این میشه تقوا. یعنی ترسیدی که نکنه خدا دوست نداشته باشه. البته اون جایی که میگی نمیدونی، میگی نکنه، اون میشه ورع. اون جایی که میدونی خدا دوست نداره و میترسی بری طرفش، این میشه تقوا. اون جایی که میدونی خدا دوست نداره و نمیرید از ترس خدا، اتقوا الله. اتقوا الله یعنی چی؟ یعنی تقوای الهی رو رعایت کنید، یعنی از خدا بترسید. از خدا بترسید، بترسید برای خدا، شاید اینجوری بگیم بهتره، چون خشیت هم داریم، خشیت برای خدا. انما یخشى الله من عباده العلماء. تقوا اونجاییه که از چیزی به ترسی برای خدا، از فعلی، از کاری که در تقوای یحیی علیه السلام میگه ایشون با هیچ زنی نیامیخت و حتی فکر هیچ زنی را به خیال خود راه نداد. از یکی از بزرگان پرسیدن که آقا شما همسر اتخاذ نکردید، چطور بر شما سخت نمی گذرد دوری از زن، اجتناب از زن؟ ایشون فرمود وقتی من به بلوغ رسیدم سفت و سخت با خودم مقابله کردم، جوری که از خیال نامحرم رو نه که نگاه نمی کردم، خیالش رو می ذاشتم به ذهنم بیاد. و بعد از چند سال، 5 سال یا دیگه، اصلا خیالش به ذهنم نمیاد، راحت شدم دیگه، این دیگه اصلا نمیتونه طرفم بیاد. چون میدونی اول خیال گناه میاد، بعد خود گناه. اون کسی که حالا یک بحثی است در روانشناسی بگیم بد نیست اینو، کسانی که خودکشی میکنن بررسی شده آقا چجور میشه طرف به جایی میرسه خودکشی میکنه. حالا اونایی که نجات پیدا کردن از خودکشی تعریف کردن، میگن اول به صورت یه فکر فقط میاد تو ذهن انسان که خودکشی مثلا بد نیست ها، بعد یواش یواش این فکر نهادینه میشه تا به عمل میپیونده. لذا گفتن اون کسانی که ناراحتن اگه صحبت از خودکشی کردن، بدونید امکان داره این کار انجام بدن، 99%. گناه اینجوریه، گناه یک مرتبه نمیاد بگه برو زنا کن، اول خیالش میاد، خیال میاد طرف تو ذهنش انجام میده، وقتی چند بار تو ذهنش انجام داد بعد ممکنه در بیرون اتفاق بیفته. اگر تو ذهنو بگیره جلو گناه رو، در بیرون هم میتونه جلو خودش رو بگیره. این که میگه یحیی خیال زنی را هم به فکر خود راه نداد و کان تقیان. و برم به والدیه ولم یکن جبارن عصیا، و نیکوکار بود به پدر و مادرش، ولم یکن جبارن عصیا، و نبود زورگوی عصیانگر. بعضی گفتن که و کان تقیا نسبت به خداوند بود، اوامر الهی، اجتناب از معاصی خدایی. و برم به والده نسبت به پدر و مادر نیکوکار بود، ولم یکن جبارن عصیا نسبت به مردم بود، که نسبت به مردم جبار عصی نبود. خب و اشکالی هم نداره که بگیم و برم به والدی، به پدر مادر نیکوکار بود، ولم یکن جبارن عصی، یا به پدر مادر جبار عصی نبود، اشکالی پیش نمیاد. ولی بعضی خب اینجوری دستبندی کردن. حالا برن، بر از بر گرفته شده، بر یعنی نیکویی، بر میشه چی؟ اسم فاعلش نیکوکار. همون جوری که حنان در اسماء الله داریم، حنان، خود بر از اسماء الله، بر الرحیم از اسماء الله بر و جزء اسمایی که از دو حرف تشکیل شدن، چون در میان اسما چند تا اسم داریم که اینا دو حرفی هن، مثل هو، مثل حق، مثل حی، مثل رب و مثل بر، که دو حرفی هن. این یه خاصیتی دارن اسماء دو حرفی. و بعد اسمی که مقلوبش اسم دیگه از خدا در بیاد همین بره، که مقلوبش کنیم میشه رب. اسمیه که مقلوبش هم اسم خدا در میاد، بر رو مقلوب کنیم میشه رب. اما بر به معنی نیکوکاری با احسان مثلا چه فرقی داره؟ احسان هم به معنی نیکوکاریه. چرا میگه برم به والدی؟ یعنی اون ریشه بر یا بر چیه؟ چه نیکوکاریه؟ بر در لغت از کلمه بر به معنی بیابان گرفته شده، استعاره گرفته شده. بر و بحر، بر یعنی خشکی، بحر یعنی دریا، که یه حرف اضافه داره، بحر از بر. کلمه بر یعنی میگیم در فارسی میگیم بر بیابون. حالا بر چه ربطی به نیکوکاری داره؟ وقتی میخوام بگن کسی خیلی پذیراست، مثل بیابان وسیعه، یعنی هرچی بریزی تو بیابان تنگ نمیشه بیابون، هرچی بریزی میپذیره از تو. وقتی میخوام بگن طرف اونقدر پذیرنده است که یک بیابانه که هر چی بریزی توش میپذیر، میگه باشه. نیکوکاری یک بیابان نیکوییه، مثل بیابان که هر چی درش میریزی میپذیره ازت، تنگی درش نیست، جلوتو نمیگیره بگه نه نمیشه بری. اون کسی که نیکوکاره که هر چی بهش بگی میپذیره، میشه بر. برم به والدی یعنی هر چی پدر و مادر میگفتن میپذیرفت. و یکی از رموزات ترقیه بایزید بسطامی که لقبش سلطان العارفینه، ایشون بنا به بعضی از اخبار سقای خانه امام صادق علیه السلام بود. ایشون میگه من از دعای مادرم به اینجا رسیدم، به هر جا رسیدم از دعای مادرم بود. یک شب مادرم صدام کرد که من تشنمه. قدیمم که لوله کشی نبود برن تو آشپزخونه آب بخورن، باید حالا مثلا میرفت از کوزه جایی. میگه رفتم لیوان آب پر کردم آوردم، رسیدم بالا سر مادرم، دیدم خوابش برده، دلم نیومد بیدارش کنم و میدونستم بیدار میشه به خاطر تشنگی. هم بالا سرش نشستم یه نیم ساعتی، حالا مثلا چقدری، مادرم بیدار شد، دید من بالا سرش با آب نشستم، گفت پسرم نشستی تو؟ آب خورد و دعا کرد برای من. میگه هر چی به ام دادن به خاطر دعای مادرم بود. و یکی از عرفایی که در زمان قدیم بود، هر کس میرفت پیش ایشون برای تربیت دستگیری، گفت برو به پدر و مادرت خدمت کن، برو به مادرت خدمت کن. جوری بود که بعضی پیش ایشون نمی رفتن، گفتن بریم، ایشون اینجوری میگه و ما هم باید رها کنیم مثلا بریم دنبال خدمت به مادر، دیگه نمیتونیم مثلا سیر و سلوک کنیم. و حالا چون مادر اون بهش زیر پای مادرانه است، رحمت زیر پاشه. این برم به والده، این پیامبر عظیم الهی رو که حنانم ملت و نا خدا و هم میخواد بستاید، میگه و برم به والده، به پدر و مادر نیکو کردار بود، پذیرنده بود. گفتی مثل بیابان که آغوشش بازه. و برم به والده، که حالا قرآن خیلی تأکید کرده بعد از توحید احسان به والدین رو، احسان به والدین داره. کسی آمد پیش نبی اکرم، جوانی مسلمان بود، گفت یا رسول الله من مادرم کافره. فرمود باشه، ایشون حق مادری به تو داره، مادریش که باطل نشده، برو دستش رو ببوس و هر چی میگه خدمتش کن. این آمد پیش مادر، دستش رو بوسید، گفت پسرم تو خیلی عوض شدی، خیلی مهربون شدی. گفت اینو پیامبر اون به ما گفته. گفت محبتش تو دلم نشست و مسلمان شد مادره. و عجیب اینه که همین قضیه رو ما امتحان کردیم. شخصی بود نسبت مادرش جفا کرده بود بهش، حالا جفا که کرده بود دیگه نمیدونم حالا چی بگم. بهشون گفتیم باشه تو برو دست مادرت رو ببوس، تو بهش احترام بذار. که ایشون رفته بود پیش مادر، دستشو بوسیده بود، گفت بود چی شده؟ گفت بود استادون بهمون گفته. گفت بود من نمیدونم کیه، ولی محبتش تو دل من نشست. اون که پیامبر خدا میگه برو این کارو کن، محبت پیامبر میشینه در دلش، اون محبت از اون کانال منتقل میشه. و برم به والده، نیکو کردار به پدر و مادرش بود. خیلی ها این پیامبر یحیی رو چجور بوده نسبت به زکریا و مادرش، چه عطوفتی داشته، چه نیکو کرداری داشته که خداوند ذکر میکنه. ولم یکن جبارن اسیا، و جبار اسی نبود. جبار از جبر به معنی زور گفتن، و اسی از عصیانه. جبار نبود یعنی چی؟ یعنی انسان چجوری جباره؟ جبار معمولا با خشم میاد. آیه قرآن اذا بتشتم بتشتم جبارین، وقتی شما خشم میگیرید مثل جباران خشم میگیرید. جبر کردن، چون شما ملایم به کسی بگید حرفی رو ممکنه اطاعت نکنه. وقتی میخوای جبر کنی باید زور وارد کنی، والا اگر نرم باشی دیگه جبر نمیشه که. حالا جبار از کجا شروع میشه؟ خواهیم جبار نباشیم باید از خانواده خودمون شروع کنیم. چجوری از خانواده؟ آقا جبر وقتی به فرزندت میگی برو فلان کار رو انجام بده، مجبور میکنی ایشون رو. این داری چیکار میکنی؟ داری جبر میکنی. حالا چه به فرزندت چه به دیگران. یه عده آمدن پیش رسول اکرم گفتن یا رسول الله بهشت رو برای ما ضمانت کن. فرمود شما یه چیز رو برای من ضمانت کنید، من بهشت رو براتون ضمانت میکنم. گفتن چی رو؟ فرمود سجده های طولانی. شما سجده های طولانی داشته باشید، من ضمانت میکنم اهل بهشت باشید. خبر رسید به انصار، ظاهرن انصار بودن. اینا آمدن پیش رسول اکرم، یا رسول الله برای ما هم بهشت رو ضمانت کن. فرمود شما هم برای من ضمانت کنید چیزی را تا من برای شما ضمانت کنم. گفتن چی رو؟ فرمود این که از کسی چیزی نخواهید. میگه اینا جوری شده بودن که اگه بالای شتر بودن عصا از دستشون میافتاد، به کسی نمیگفت عصا رو بده به من، چون خواستن دیگه از کسی. شتورم پیاده شدن سوار شدنش خیلی سخته، یعنی شتور رو باید بخوابونی. شتور به این سادگی نمیخوابه، لم داره. بخوابونی پیاده بشی، بعد دوباره سوار بشی، بعد دوباره شتور رو بلند کنی. مثل اسب نیست بپری پایین برداری دوباره بپری بالا. میگه بالای شتور به کسی نمیگفتن عصای من رو بده، یا اگر بند کفششون پاره میشد از کسی نمیگفت آه بند داری من کفشمو ببندم. از کسی چیزی نمیخواستن. ما این اخلاق رو در آقا جان دیدیم که آقا جان از هیچ کسی هیچی نمیخواست و اصلا اجازه نمیداد کسی براش کاری انجام بده. از کسی هیچی نمیخواست. خب این چیه؟ آقا جبار از همین جاها شروع میشه. اینو بده به من، بلند شو این کار رو انجام بده، برای من یه چای ورد و بیار. از این جاها شروع میشه تا جبر کردن دیگران، مجبور کردن طرف رو تو رو دروایستی قرار بده طرف. یه جوری چی میشه؟ جبر میشه، وادار کنه دیگران رو به کاری. ولم یکن جبارن، جبار نبود، یعنی به کسی دستور نمیداد. جبارن اسی، یا اسی چیه؟ اسی در لغت از عصا گرفته شده. عصا، چون میدونید عرب خیلی از امور معنوی رو، معنایی رو از امور مادی استعاره میگیره. عصا یک چوبیه که خم نمیشه، محکمه، استوار. به کسی که عطوفت نداره، عطوفت کسی که نرم نیست، کسی که بر نمیگرده، کسی که از حرفش بر نمیگرده، به این میگن عصی. مثل عصا میمونه، هر چی زور بدی خم نمیشه. میگه نمیشه که نمیشه. عصیان یعنی سرکشی. عصا قوت داده میگفتن، عصا قوت داده است. بعضی اصلا تو روایت داریم مؤمن لینه، لینه، نرمه، با همه را میاد، رفیق، رفق داره، مدارا داره، مدارا میکنه. اینا در مقابل اسیاست، که اسی اون کسی میگه نه، همین که من میگم، میگم این کارو کن باید کنی، این اسیانه. حالا دیگه مراتب داره اسیان دیگه، طرف در چه شأنی باشه. جبار اسی، جبار رو هم باز در لغت گفتن نخلون جبار، نخلی که میوش در دسترس نیست، دست نمیرسه. عرب میگه نخل جبار که جبار یعنی کسی که دسترسی بهش نداره، کسی که نمیتونه بهش دست بیازد. بعضی ها این گونه‌ن، جناب ابن عربی داستانی رو نقل میکنه. پادشاهی بود سوار اسب شاهی، غلامان و حفظه دورش گرفته بودن، مردم آمده بودن به دیدارش، دور باش کور باش، هر کی هم حرف میزد شکایت میکرد نگاه نمیکرد. تا آخر یه نفر برگشت گفت جواب ما رو بده، خدا با موسی حرف زد. برگشت گفت تو که موسی نیستی. گفت خب تو هم که خدا نیستی، تو موسی نیستی، خب تو هم میگه تو خدایی مگه؟ یعنی ببین اونقدر عقل تو عصیان غرق شده، میگه اگه خدا ما موسی هست تو موسی نیستی که، خب تو میگه کی؟ تو میگه آدم بودی حالا زدمندی شده شدی شاه. که اونجا مهار اسبو کشید و گفت چی میخوای حالا؟ که اون جبار اسی پس نشون میده یحیی خیلی مهربان بود. حالا برم به والدی خیلی مهربان بوده با خلق، که ولم یکن جبارن اسیا. اگر نسبت به پدر و مادر بگیم یعنی جبر نمیکرد، چیزی به پدر و مادرش نمیگفت، نمیخواست و اسیی نبود، یعنی عصیان پدر و مادر نمیکرد، مخالف حرف اونا عمل نمیکرد. و اگر نسبت به مردم بگیم، چون کسی با پدر و مادرش هر جوری باشه با مردم هم همون گونه است. و سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، و سلام بر او روزی که متولد شد و روزی که می میرد و روزی که زنده مبعوث می شود. سلام یکی از اسماء خداونده. حالا خداوند در وصف یحیی اینا رو فرمود، بعد آخرش فرمود و سلام علیه، داره تهنیت میگه به یحیی و سلام بر او. سلام معناش چیه؟ سلامت در مقابل صدمه است یا در مقابل کراهته، هر چیزی که منافی طبیعت انسان باشه، ضرر داشته باشه به طبیعت انسان. سلامت اونه که هیچ چیزی که مخالف و متضاد با طبیعت انسان باشه نباشه. حالا فرقش با امان چیه؟ آیه قرآن میفرماد ادخلوها به سلام آمنین، سلام امنیت. وقتی جایی سلامه یعنی هیچ چیزی اونجا نیست که مزاحم تو باشه، خب؟ اما امان چیه؟ امان اینه که در آینده چیزی نمیاد که این سلامت رو به خطر بندازه. ادخلوها به سلام آمنین، در سلامتید، امنیت هم دارید، از اینجا بیرون نمیرید. یا یه موقع طرف میره توی خونه هیچ خطری اونجا نیست، ولی هر لحظه ممکنه دشمن بریزه اونجا، اونجا سلامت هست اما امنیت نیست. پس اول سلامت بعد امنیت. خب اگر این گونه است، خداوند در این سه روز به یحیی سلام داد، سلام علی یوم ولده و یوم یموت و یوم یبعث حیا، همون جوری که به پدرش زکریا گفتن سه روز نمیتوانی با مردم سخن بگویی، و خداوند تو این سه روز به یحیی سلام میده. این سه روز یکی ورود به دنیاست، یوم ولده، یکی ورود به برزخ یوم یموت، یکی ورود به قیامت یوم یبعث حیا. و این سه روز در روایت داره از اعظم ایام آدمی است، چون هر روزش وارد یه عالم میشه، ولده دنیا، یموت آخرت، یبعث حیا قیامت. و خداوند در هر سه مرحله بر یحیی سلام داده است. اینجا یه نکته رو میخواییم از اینجا یه آیه رو باز کنیم. و اون اینه که وقتی شیطان از خداوند مهلت خواست، گفت فانذرنی الی یوم یبعثون، گفت منو تا روز قیامت مهلت بده. جواب فرمود چی؟ قال انک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم، تو از مهلت داده شدگانی تا یوم وقت معلوم. این یوم وقت معلوم کیه؟ بعضی گفتن که آقا این مثلا ظهور امام زمانه. خب یعنی آقا امام زمان ظهور کنه شیطان کشته میشه؟ میگم بله شیطان کشته میشه. آقا جان یه نکته ای رو بگیم اینجا، خیلی این کلیده. یه وقتی که تازه خدمت آقا جان رسیده بودیم، من یه فکری آمده بود تو ذهنم از فکرهای خام جوانی، گفتیم به زودی امام زمان ظهور میکنه، من دیگه چه احتیاجی برم کتاب بخرم و دنبال که این کتاب بیفتم اون کتاب بیفتم. امام عصر تشریف میارن به زودی و همه علوم منکشف میشه و چه خیالی تو ذهنم بود، چون که خیلی الان تو ذهنشون هست که عصر ظهوره و همین امروز فردا امام عصر میان، علائمم هست و بارها گفتیم اینا جزء اسرار الهی عزیزان، ظهور امام عصر، این علامت آمد اون، اینا خوبه، علائمی که میاد قبل ظهور، ولی هیچ کس از وقت ظهور آگاهی نداره. حالا خدمت آقا جان که رسیدیم، آقا جان فرمود بگو ببینم امام زمان بالاتره یا رسول خدا؟ امام زمان بالاتره یا رسول الله؟ رسول الله که بالاتر از ایشونه. خب مگه در زمان رسول خدا مردم نباید تحصیل علم میکردن؟ چرا؟ مردم باید دنبال علم، فرمود زمان ظهورم که باشه باید درس بخونی. این نیست که فکر کنی آقا میاد یه مرتبه یه پود کنی یه دست بکشی رو سرتون شما بشید علامه و اینا، نیست که. فرمود ایشون که از رسول خدا بالاتر نیست که. زمان رسول اکرم زحمت میکشید، کار و تلاش و درس و مطالعه و ایشون هم میاد همینه. بعضی یه تصوراتی دارن از ظهور که حالا بخشش درسته و خیلی از قسمتاش نادرسته. خیلی از قسمتاش نادرسته که حالا یه وقت جداگانه باید باشه. آقا شیطان زمان ظهور کشته میشه؟ مگه اصلا میگه چیزی؟ شیطان جزء این نظام عالمه، شیطان برداشتنی نیست که. آقا پس یوم الوقت المعلوم کیه؟ ها شیطان گفت فانذرنی الی یوم یبعثون، منو تا روز بعث برانگیخته شدن مهلت بده، یعنی تا روز قیامت. خداوند به یحیی سلام داد، سلامون علی یوم ولده یوم یموت و یوم یبعث حیا. یبعث شیطان تا اون یبعث میخواست باشه، اما خداوند قبول نکرد، فرمود یوم الوقت المعلوم. ما سه تا یوم داریم، یوم تولد، یوم یموت، یوم یبعث حیا. یبعث رو شیطان میخواست قبول نشد، به یوم یموت رسید، این تا دم مرگ. شیطان مهلت داره انسان رو تا دم مرگ گول بزنه. بعد از اون دستش کوتاه میشه. اگر خداوند الی یوم یبعثون مهلت میداد، در تمام طول برزخ انسان از دست شیطان راحتی نداشت. پس یوم الوقت المعلوم، یعنی یوم یموت، این که آقا ظهور امام زمان، این داستان ها، احادیث درست کردنی و ساختگی عزیزان. الی یوم الوقت المعلوم یعنی یوم تا وقت مرگ، وقت هر مرگ هر کسی، شیطان تا وقت مرگ هر کسی مهلت داره او رو گول بزنه، اذیتش کنه، مسخرش کنه. روایات داریم، زاهد الجاهل مسخرت و شیطان، ولی خداوند تا روز مرگ به شیطان مهلت داده. خب آقا این نکته رو پس خوب دریابیم. حالا چرا حضرت یحیی با سلامی که خداوند به ایشون داد شهید شد؟ سلام که سلامتیه، چرا شهید شد، ذبح شد؟ سلام دو جوره. یه موقع سلام، سلام قول من رب رحیم، سلام از جانب رحیم. یه موقع سلام از جانب اسم الرحمن. اینا با هم فرق داره. وقتی سلام از جانب اسم الرحیمه یعنی ایمان و روحش در سلامته، شیطان هیچ تصرفی درش نمیتونه کنه، اما جسمش ممکنه به شهادت برسه، چون این سلام از جانب رحیمه. لذا حضرت نوح سلام علی نوح فی العالمین، سلام بر نوح در عالمیان. حضرت نوح چقدر آزار دید، چقدر کتک خورد، روایت داره اونقدر کتک میخورد بیهوش روی زمین میافتاد، چند روز بیهوش بود از شدت ضربات، بلند میشد دوباره مردم رو دعوت میکرد، در حالی که خداوند سلام داده به ایشون، چون این سلام سلام رحیمه. اما سلام اگر از جانب رحمان باشه چجونی میشه؟ حضرت ابراهیم، کسی که انواع سلام در موردش داده شده، انواع سلام، وقتی درون آتش افتاد خطاب رسید یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، آتش سلام باش بر ابراهیم، سلام شد. این از جانب اسم الرحمن، لذا بدن ابراهیم نسوخت، چون سلامی بود از جانب رحمان. همون جوری که آیه قرآن باز داریم، سلام علی ابراهیم، اون سلام رحیمیه. سلامی داریم از جانب فرشتگان، از دخلوا علی فقالوا سلاما، فرشتگان داخل شدن بر ابراهیم سلام کردن، یعنی انواع سلام به حضرت ابراهیم داده شده. پس یحیی علیه السلام سلام خدا بر ایشان باد، ولی در این حال به شهادت رسیدن. یه نکته دیگه هم هست، حالا میخواییم این سلام امشب مطالبش رو بگیم، اگه وقت گذشته ببخشید. در یوم یبعث حیا، حی برانگیخته می شود، گفتن این کنایه از شهادت یحیی است، زنده برانگیخته می شود، بعضی اینجوری گفتن، چون ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء، اینا زنده برانگیخته میشون که میگن این آیه دال بر این مطلبه. اما یه نکته ای، سلام علی یوم ولده، سلام بر اون روزی که به دنیا آمد. و یوم یموت، و روزی که میمیرد. تولد رو گذشته گفت، میمیرد رو آینده گفت. و یوم یبعث حیا، و برانگیخته میشود. چرا تولد رو گذشته گفت، مرگ و بعثت رو آینده گفت؟ یکیش اینه که این سلام در زمان حیات یحیی بود، در زمان زندگی حضرت یحیی بود که به دنیا آمده بود، حالا از دنیا نرفته بود. اما یک نظریه دیگه هست که باید پردازش بشه و اون اینه که در قرآن بین موت و قتل فرق گذاشته شده، مردن و کشته شدن. افا این مات او قتل، اگر بمیرد یا کشته شود. پس بین مرگ و کشته شدن فرق هست. آیات دیگه هم هست چه افه متتم او قتلتم، اگر بمیرید یا کشته شوید. مرگ با قتل فرق میکنه. حضرت یحیی کشته شد، نمرد که، ها نمرد، حضرت یحیی کشته شد. پس الان هم میشه بگیم سلامون علی یوم ولده و یوم یموت، روزی که میمیرد، و یوم یبعث حیا، حالا موتش تا کی باشه، که چون حالا مطلب یه مقدار مباحثی درش هست و خیلی مطرح نیم، فقط همین اندازه بدونیم تو قرآن بین موت و قتل تفاوت هست، تفاوت هست بین موت و قتل. و حضرت یحیی به قتل رسیده، نمرده. اما آیه قرآن میفرماد کل نفس ذائقة الموت، هر نفسی باید مرگ رو بچشه، پس باید بمیره. ها، این که تولد رو گذشته گفت، مرگ رو بر آینده گفت، که حالا باید این مقدار روش فکر بشه تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.